أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله‌ای که مورد بحث قرار دادیم، شخص نذر کرده بود ان یحج او یحج ولده، اگر خدا بچه‌ای بهش بده یا حج از طرف بچه به جا بیاره یا بچه رو بفرسته برای حج. خب مسئلمون اینجا، کلام صاحب عربه رو تشریح کردیم که ایشون فروضی رو در نظر میگیرن. یه وقت این هست که زمانی که داره نذر میکنه هم قدرت بر حج داره، هم قدرت بر احجاج داره، بعد هیچ کدام رو موفق نمیشه انجام بده و میمیره. این وجوب به نحو تخییر منتقل میشه بعد از مرگش برای وصی یا ورثه، علل قول به وجوب القضا. البته این فرض اولیست که صاحب عربه میکنه. فرض دوم این است که اگر در اینجا زمان بستن نذر، یعنی زمان التزام نذری، قدرت بر هر دو فرد داره اما بعدن قدرت یکیشو از دست میده، یعنی اول میتوانسته هم حج از طرف بچه انجام بده هم پول بده خود بچه حج بره، هر دو رو میتوانسته، بعدن یکیش از دست میره، خودش دیگه توان بدنی برای رفتن به حج نداره، آیا در اینجا این واجب تخییری تبدیل میشه به واجب تعیینی معین یا همون تخییری میمانه؟ و مهم اینه اگر فوت شد بعد از خودش برای ورثه، اون چه که وصی یا ورثه باید انجام بدن واجب تعیینی است همون مورد و فردی که زمان حیاتش مقدور بوده براش، یا اینها تخییر دارن؟ این فرع دومه. فرع سومی که در اینجا صاحب عربه مطرح کردن این بود که اگر در همون زمانی که التزام نذری داره واقع میشه، لله علیه داره میگه، همون زمان قدرت و توان بر یکی از اینها نداشته باشه، پیرمرد مریض نذر میکنه یا خودم مکه برم از طرفش یا اینو مکه بفرستم، خودش نمیتونه در همون وقت نذر، توان نداره. اینجا این مسئله است که کسانی آمدن گفتن اصلا نذر منعقد نمیشه، شهید در دروس احتمالش رو داده. اینا فرمایشات مرحوم صاحب عربه بود. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه که بحث میکردیم در فرمایش ایشون، میفرمایند ما بریم سراغ شهید اول و شهید ثانی، حرفاشون رو ببینیم. چون محتمل، یعنی اینجا یک قول داشتیم که یحتمل که در اینجا اصلا نذر منعقد نشه، این محتملی که در کلام صاحب عربه و یحتمل هست، شهید در مسالکه. شهید در مسالک متعرض می شود، بیان جناب شهید اول در دروس را. آقای حکیم اینا رو میاد نقل میکنه برای ما. عبارت مرحوم شهید در دروس اینه، مرحوم شهید در دروس میفرماید ولو نظر الحج به ولده او انه لزمه فان مات الناظر استعجر عنه من الاصل. اینجا خود اصل مسئله است، نذر میکنه یا فرزندش رو حج بفرسته یا حج از طرفش انجام بده به نحو تخییر. در این حال اگر ناظر فوت شد، این اجیر میگیرن یکی از اینا رو انجام بده، تخییر بعد از مرگ باقی میمانه. اینو قبول داره شهید. حالا ولو مات الولد قبل تمکن از اصل مال، بله اونجا بحث هست که از اصل مال یا از سورسیشو میفرمان اصل مال. ولو مات الولد قبل تمکن، اگر این بچه که نذر کرده بود یا بچه رو حج بفرسته یا خودش حج به جا بیاره، قبل از آنی که تمکن برای یکی از این دوتا پیدا بکنه بچه مرد. حالا که بچه مرده یه فرد باقی مونده دیگه، فرستاده داره بچه که بنا نداره، یه فرد باقی مونده اونم خودش حج انجام بده. اینجا فالاقرب از سقوط، ایشون فرمان اقرب این است که ساقط میشه، تکلیف ساقط میشه، یعنی نظر به هم میخوره. بعد ایشان میفرمایند فإن، دلیل میارن، فإن موت الولد انما یوجب عدم التمکن من احد الادلین و هو الحج به. یه ادل، یه فرد از این افراد تخییر اینجا ممکن نیست دیگه. موت ولد یوجب عدم تمکن من احد الادلین و هو الحج به، از یمکن الحج عن بعد موته، برای اینکه حج از او بعد از موتش ممکنه. فالبناء على السقوط حين اذن ليس الا من جهت عدم تمکن من احد الادلین. خب اینجا با اینکه به فرمایش ایشون طرف دیگه امکان درش هست، یعنی بعد از موت ولد این میتوانه بره از طرف ولد حج به جا بیاره، این ممکنه. پس اینجا که ما میگیم سقوط یعنی عدم انعقاد، چرا میگیم؟ ایشون میفرمایند برای اینکه فالبناء على السقوط حين اذن ليس الا من جهت عدم تمکن من احد الادلی، یعنی شهید در درست میفرماید اگر شما نذر کردید یک امر تخییری را و بعد اتفاق افتاد عدم تمکن از احد ادلین، در اینجا عرضم به حضورتون که نذر منعقد میشه، نه ساقطه. نه ببینید ایشون، نه اینا فرمایید اون چیزی که ایشون میفرماید مات الولد قبل تمکن، اینو فرض اینجاست، این بیان مرحوم شهید در دروس که این بیان رو مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه نقل فرمودن، فرمودن شهید قائل شده به عدم انعقاد نذر، خود صاحب عروه رد میکنه. حالا عرض میکنیم چرا. مرحوم شهید ثانی در مسالک که محتمل گفتیم شهید ثانی هست و یحتمل عدم انعقاد و سقوط، شهید ثانی در مسالک میفرماید ولو مات الولد قبل ان یفعل احد الامرین، قبل از اینکه نوبت برسه به انجام و عمل، این ولد فوت شد، بقی الفرد الاخر و هو الحج عن، یه فرد باقی مونده میتونه خود این بره مکه حج از طرف این ولد میت به جا بیاره، سواء کان موت این آقا قبل تمکنه من الحج بنفسه اولا، یعنی اون شرطی که شهید گذاشتن ما اینجا نمیگذاریم قبل از تمکن باشه یا نه. چرا؟ لأن النذر ليس منحصرا في حجه، نذر که منحصر به حج خود ولد نبوده، حتی یعتبر تمکنه فی وجوبه، اینجا نذر فقط او نبود، یه عدل دیگم داشت، عدل دیگم ممکنه. نعم. بعد شهید ثانی می فرماید لوکان موته قبل تمکن الاب من احد الامرین، یعنی همون فرضی که شهید اول هم فرمود، اینجا احتمل از سقوط و یحتملی که صاحب عروه می فرماید بر اساس اینه که صاحب مرحوم شهید ثانی در مسالک می فرماید احتمل از سقوط. چرا؟ لفوات تعلق نذر قبل تمکنه من، برای اینکه متعلق نذر قبل از تمکن منتفی شد، موضوعش از بین رفت. لأنه احد الامرین، حج ولد احد الامرین و احد الادلین بود، والباقی منهما غیر احدهما الکلی، اونی که باقی مونده یه فرد خاص خارجی است، احد و همایی که متعلق نذر بود که ما میگیم جامعه جامعه انتزاعی احد و هما، او که دیگه باقی نیست، تمکن بر احد و هما منتفی شد، تمکن بر جامعه دیگه نداره، اونی که باقی مونده تمکن بر یک فرده، این استدلالشونه. ول باقی منهما غیر احد همل کلی و هو خیرت و دروس. می فرماید مرحوم شهید اول در دروس اینو اختیار کرده که نه از منتفی شد به حساب اینکه قدرت بر متعلق نداره. نگید یکیش رو قدرت داره، یکی معین که متعلق نظر نبود. بعد مرحوم شهید ثانی خودش می فرماید ولو قیل به وجوب الحج ان کان قویا. اگر ما اینجا بیایم بگیم اینجا بعد از موت ولد این خودش حج به جا بیاره، یعنی عدل دیگر رو که میتونه انجام بده، بنابراین او رو انجام بده. لأن الحج عن متعلق و نظر ایزن، اینم یه عدل بود. و نمنع اشتراط القدره على جمیع افراد المخیر بینهما فی وجوب احداهما فی وجوب احدهما. ما این رو قبول نداریم که قدرت باید بر هر دو داشته باشه، نه، بر یکی هم قدرت داشته باشه کفایت میکنه. شهید ثانی داره رد میکنه فرمایش شهید اول رو، درست شد؟ کما ایشون مثال میزنن، میفرماین کما لو نظر از صدقه به درهمه، نه از کار صدقه بده با درهم، متعلق این که یه درهم بده به درهمین امر کلیه. یعنی چی؟ یعنی الان تو جیب 4 درهم هست دقیقا تعیین نکرده کدوم یکیش باشه، گفته یه درهمی صدقه بده. و هو مخیرون فی صدقه به ای درهمین اتفق من ماله، هر کدومو میتونه. ولو فرز ذهابه الا درهما واحدا، این جیبشو زدن فقط یه درهم باقی موند، گم شد بقیهش یه درهم باقی موند. اینجا ایشون میفرماین وجب از صدقتو به، اینجا هم همین جوره. اینجا هم اونجا نذر کرده بود درهم بده، در مقام عمل این درهم مخیر بود بین افراد متعدد، ادلهای مختلف داشت، همه ادلا ساقط شد جز یک ادل، اینجا واجبه همون ادل رو صدقه بده. چه فرق میکنه؟ شهید ثانی میگه اینجا و این مسئله ما، نذر کرده بود یا بچه رو حج بفرسته یا خودش از طرفش حج انجام بیاره انجام بده. این که بچه رو بفرسته با موت بچه منتفی شد، خب الان این فرق باقیه. حالا که فرق باقیه، نذر بر انعقادش باقیه. اینجا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه وارد شدن، اشکال می‌فرمایند به شهید ثانی. اشکالشون عبارت از این است که بین مثال شما که درهم باشه با اون موردی که مرحوم شهید اول رضوان الله علیه ذکر می‌کنه و قائل میشه به اینکه حج منعقد نیست، این فرق می‌کنه. این دوتا مثال یکی نیست. حاصل این فرمایش مرحوم صاحب جواهر که این دوتا یکی نیست، ایشون می فرماید که این عدم تمکن نسبت به بعضی از افراد، نسبت به بعضی از اعدال، این بعد از تمکن حاصل شده. اول متمکن بود، بعدن عدم تمکن پیدا شد. اونی که شهید ذکر میکنه اصلا از اولی که نظم میبست تمکن نداشت، یعنی عدم تمکن قبل از اتیان بوده، قبلش این عدم تمکن. ولذا این اشکال رو مرحوم صاحب جواهر به شهید میکنه که اون مثال درهم رو بی خود زدید. بعد خود ایشون میفرماید که ولیکن یکفی فل اشکال، ما هم بر شهید اول اشکال داریم اما نه مثل شهید ثانی و این مثال. ما اشکال که میکنیم به شهید اول با این ارزم بازورتون که مثال اشکال میکنیم، مثالی که صاحب جواهر نقل میکنه، میفرماید ما لو نظرت تصدق به درهم کلی، درهم کلی من یه درهم بدم، منتها این آدم مال مردم خوره به قول معروف، همه درهم ها قصبی غیر از یک درهم، همون زمانی که داره نظم میبنده اینجوریه، همه درهم ها قصبی فقط یک درهمش مال خودشه، این مثال خوبیه، این مثال میخوره به فرمایش مرحوم شهید رضوان الله علیه و امثال ذلک من الموارد الذی یکون بعض افراد المنظور غیر مقدور. بعد مرحوم صاحب جواهر میفرماید این که شما بیایید بگید اینجا نظم منعقد نشده یا نظم باطل میشه، تعبیر ایشون اینه خلاف المقطوع به پیش فقها، همه قائل شدن در اینجا نظم باقیه و منحل نشده، همه میگن عدم انعقاد معنا نداره. صاحب جواهر میگه ولذا ما انک قد عرفت، این حال بیان مرحوم آقای حکیمه که تعبیر مرحوم صاحب جواهر رو بیان میکنه که اعتبار قدرت شامل اینجا نیست و دلیلی که برای اعتبار قدرت داریم لا یصلح لتقیید ادله نفوذ و صحه. چرا؟ این ریشه همونه که بعد حالا در کلام آقای خویی مفصل به اصطلاح ایشون بحث میکنه. ما قدرت و تمکنی رو که در نظر احتیاج داریم همون قدرت بر جامعه، همون قدرت بر احد و هماست، از اولم این بوده. یکی از اینها غیر متمکن بوده یا غیر متمکن شده، تفاوت نمی کنه. آیا قدرت بر احد اعدال بوده یا نبوده؟ این قدرت بوده، پس قدرت بر جامعه هست، قدرت بر جامعه داره. این فرمایش مرحوم صاحب جواهره. حالا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مسئله ورود که می کنن، اول بیان جناب صاحب عروه رو ایشون مفصلن توضیح میدن و وارد میشن که به او کار نداریم. بعد ایشان میفرمایند که ما چیزی که داریم همون جور که صاحب عروه فرمود در خصال کفاره. شما اگر آمدیم این شخصی که روزش رو عمدن افطار کرده، این خصال کفاری که هست این قدرت بر اتق رقبه نداره، پیرمردم شده نمیتوانه 60 روز روزه بگیره، این فقط منحصر میمانه به چی؟ اطعام 60 مسکینن بکنه. آیا در اینجا کسی میاد بگه تخییری که در اینجا هست این تخییر از بین رفته و این واجب براش تعیینی شده؟ کسی حرفو زده تا حالا؟ این آدم مرد، اونی که میخواد این کفاره رو از طرفش بده اتفاقا او میتونه روزه بگیره، اون وصی میتونه روزه بگیره. اینجا اگر ما بیایم و قائل بشیم که اگر در زمان حیاتش این تخییر اصلی، چون تخییر شرعیه دیگه در خصال کفاره، این تخییر اصلی دو تا فردش غیر ممکنه، یه فردش ممکنه، این تخییر تبدیل میشه به تعیین و بعد از مرگ هم فقط همین فرد معین رو این وصی یا ورثه میتونن انجام بدن، کسی اونجا قائل نشده، این تخییر باقیه. بعد مرحوم آقای خویی در اینجا میفرمایند ما اینو داریم در خصال کفاره. وقتی در خصال کفاره مطلب اینجور هست چه فرق میکنه که تخییر با اصل شرع آمده باشه مثل خصال کفاره، یا تخییر عرضی و به جعل من آمده باشه؟ عرضی یعنی تخییر نبوده اصلش، من آمدم نظر بستم، التزام نظری من یک تخییری برام درست کرده، من منظورم مخیر بوده بین دو فرد، بین سه فرد. خب اینجا در اساس این تخییر عرضی با اون تخییر اصلی فرقی داره؟ تفاوت میکنه در اینجا؟ چه فرقی داره؟ همچنان که ما در خصال کفاره میگیم تخییر به هم نخورد، تخییر تبدیل به تعیین نشد، توجه فرمودید، بعد از مرگ هم تخییر به همون صورت باقیه. اینجا در اینجا هم ما نحنفی هم همین جور میگیم به عین مطلبی که در خصال کفاره گفتیم. بعد آقای خویی میفرمایند که توجه داشته باشیم نماز واجب موسعه. الان ظهر شد، من میخوام نماز ظهر بخونم، نخوندم تا رسید به 4 رکعت مونده به غروب. 4 رکعت هم نه، 1 رکعت، چون روایات برای ادرک داریم دیگه، 1 رکعت مونده به غروب. الان برای من واجب معیر میشه دیگه، تخییر نیست. قبلا من مخیر بودم، اول وقت بخونم، وسط وقت بخونم، این تخییر بود در مقام عمل. الان که دیگه نماز داره قضا میشه، یه رکعت مونده، این نماز اون فردی که الان میخوام انجام بدم، این یتعین علیه، این یتعین علیه. اما این تعین، اگر این آدم، عرضم به حضورتون که حالا بعد مرد خیلی چیز نداره، ایشون برای این جهت این مثال رو میزنن، این که این واجب براش تعین پیدا کرده، آیا وجوب صلات رو، صلات ظهر رو از واجب موسع تبدیل میکنه به واجب مزیق؟ این در اصل که اینجور نمیشه. برای منی که در مقام عمل فقط یه فرد باقی گذاشتم، اینجا این تعین پیدا میشه. اما این تعین به اصل شرع ارتباط نداره. عقل در اینجا میگه اگر این فردم از دست بدی، اطاعت محقق نشده و عصیان محقق شده. درست شد؟ اینجا ما دو داستان پیدا میکنیم. یک داستان در اصل التزام شرعی و وجوب شرعی است که در مقام حکم و ورود به ذمه هست، یک مسئله در مقام انجام و اتیان خارجی داریم که اونجا مقام اطاعت و مقام اتیانه. مسئله اونجا غیر مسئله اینجاست. اونی که به ذمه من رفته به مقتضای التزام نظری، همون جور که به مقتضای خصال کفاره واجبی که شرع برام تعیین کرده، تخییریه، واجب تخییری. درست شد؟ من التزام نفسانی که دارم به واجب تخییریه. بعدن در مقام عمل، این که این فرد هست یا اون فرد نیست، این ممکنه، این در مقام عمل عقل میاد در اینجا برای ما مشخص میکنه. این فرد ممکنه برات این فرد رو بیار، اون فرد ممکنه این فرد رو بیار. این تمکن از انجام در مقام عمل نمیاد تأثیر بگذاره اصل واجب رو از صورت اصلیش به هم بزنه. این خصال کفاره، در خصال کفاره اونجا واجب شرعی به هم میخوره، میشه یکی. فقط تصدق اینجا که نیست، اونهای دیگه هم هست. من در مقام عمل قدرت جز بر این یکی نداشتم. عقل میگه هر کدوم که قدرت داری، چون عقل حاکمه در باب اطاعت، عقله، عقل میاد میگه هر کدوم که قدرت داری یالا انجام بده. این یالا انجام بده واجب تعیینی درست میکنه برای ما. بعد آقای خوی نتیجه میگیرن، میفرماین چه فرق میکنه بین واجبی که افرادش طولی باشن یا واجبی که افرادش عرضی باشن؟ در همه اینها تخییر محفوظه و این تخییر هیچ وقت تبدیل به تعیین نمی شود. این یک فرمایش ایشون. بعد ایشان نکته ای که در اینجا دارند که روش تأکید می کنند، البته این نکته رو همون جور که عرض کردیم در بیان مرحوم صاحب جواهرم اشاره بهش بود و مرحوم صاحب عروه همین بیان رو از صاحب جواهر عیناً گرفته بودن، در متن عروه آوردن و اون عبارت از این است که اینجا چیزی که ما بعد از مرگ انسان مطرحه برای ورثه یا وصی برای انجام دادن، اون چیزی است که بر عهده میت واقع شده، نه اون چیزی که میت توان انجامش رو داشته. اونی که به ذمه میت رفته، این میت، اونی که بر عهدش رفته، جامعه احدهما بر عهدش رفته، چه در خصال کفاره، چه در تخییرهای عرضی به قول مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای حکیم، آقای خویم همین تعبیر رو به کار ببرن، چه تخییرهایی که افراد طولی دارن، چه تخییرهایی که افراد عرضی دارن. اینجا اساس حکم به نحو تخییر بوده، این در ذمه من واقع شده. این که به نحو تخییر بوده یعنی متعلق نظر من در بانهنفی حول جامع، منظور جامع بوده، اونی که متعلق نظر بوده، جامع یا جامع حقیقیست یا جامع انتزاعی، احد و هما، احد و سلاسه، این جامعه، این جامع بر عهده من رفته، درست؟ حالا من مردم، حالا که مردم از طرف من میخوان انجام بدن، چی رو باید انجام بدن؟ چه چیزی رو موظف هستن انجام بدن؟ ما فات عن المیت موظف به انجامش هستن. ما فات عن المیت چی بوده؟ جامع بوده، نه فرد. ولو این آدم در اینجا در مقام اتیان خارجی قدرت فقط بر این فرد، جز بر این فرد نداشت، مانعی نداره، او زمان حیاتش این فرد رو میتونست بیاره. اما وقتی جامع ازش فوت شده، این فردم که نیورده، جامع فوت شده به عدم اتیان این فرد، الان جامعی که از او فوت شده میاد به گردن وسی، میاد به گردن ورسه، جامع میاد، نه فرد خارجی. این آقای میت در مقام اتیان تمکن نداشت جز از احد الاعدال، احد الادلین. این کاری به ذمه نداره، در ذمهش جامع رفته نه فرد. پس هیچ وقت واجب تخییری قابل این که واجب تعیینی بشه در اینجا نیست، قابل این نیست، واجب تخییریه. ولذا الان که رسید، عرضم به حضورتون که به این ورثه وصیت نداشت، وصیم نداشت، پولم نداشت، عرضم به حضورتون که، و گفتیم باید این قضا بشه، این خصال کفاری که به اونجا، این بچه‌ای که ازش مونده، این ولدی که میخواد انجام بده، نه پول داره بنده بخره آزاد کنه، نه پول داره اطعام بکنه، این فقط روزه است، یه روزه باید بگیره. در مقام عمل برای این وارث، این فرد فقط ممکنه. باز در اونجا هم اینجا ذکر میکنن، در اونجا هم قائل نمیشین واجب تخییری تعیین میشه. واجب تخییری یعنی جامع به گردن میت بوده. حالا من وارث هم که در اینجا میخوام انجام بدم، جامع رو میخوام انجام بدم، اما چه کنم، جز یه فرد جامع بقیه افراد برام مقدور نیست، این فرد رو انجام میدم به عنوان محقق جامع. این بیانیست که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دارن، و ایشون در بیانشون نکاتی که به اسلام مهم هست عرض کردیم. یکی از مهمترین نکته ها این است که داستان تعلق وجوب رو با داستان و قصه اتیان خارجی که به مقتضای حکم عقل و تطبیق عقل از هم جدا کنیم. اونی که وجوبش تعلق گرفته در متن وجوب، حالا وجوب شرعی مثل خصال کفاره، یا این تخییر عرضیه که خود من با التزام نظری برای خودم درست کردم، این به جامع میخوره. در مقام اتیان صحبت این است که چه فرد این جامعه و من میخوام انجام بدم، یکی مقدور میشه، یکی مقدور نمیشه، اینجا عقله که میاد حکم میکنه، این فقط برات مونده، پس اینو حتما انجام بده. این کاری به وجوب تعیینی نداره که اونجا در اصل قصه در مقام جعل یا در مقام التزام نفسانی من در نظر وجوب رو متبدلش کنه از وجوب تخییری به وجوب تعیینی. این یک فراز از فرمایش ایشون هست. بعد ایشون می فرمایند که تمام حرفایی که ما زدیم در اینجا در جاییست که به فرمایش ایشون شخص متمکن من الفردین باشه در حال نظر و عدم تمکن بعد از نظر عارض شده باشه. در وقتی که نظر میکنه هر دو براش ممکنه، بعدن یکی از اینها غیر ممکن میشه. اونجا بحث بر سر این واقع میشه که در اینجا وجوب تخییری تبدیل به تعیینی میشه یا نه. ما میگیم نه با این استدلالایی که گفتیم. اما اگر از ابتدا، اون صورتی که مرحوم شهید بحث میکنه، از ابتدایی که میخواد التزام نظری واقع بشه، میخوام نظر بکنم، بر یکی از اعدال نظر من اصلا قدرت ندارم، من پیره مردم دارم نظر میکنم، توان مکه رفتن خودم ندارم، فقط یک عدل در اون زمان برام ممکنه و اون اینکه این بچه رو بفرستم. از اول ایشون میفرمایند سه تا قول در اینجا هست، سه تا قول تصویر میکنن. قول اولی که ایشون تصویر میکنن میفرماید اینجا بگیم ولو در متعلق این نزد یکی از اعدال غیر ممکنه، در همون وقت نظرم غیر ممکنه. اینجا بیایم بگیم نظر ینعقد، به نحو تأخیر هم نظر ینعقد، و در قضا هم که بعد ورثه میخوان انجام بدن این تأخیر باقی میمانه. اگر در حال حیاتش متمکن از یکی از اینها نبود، این معناش این است که بعد از حیات هم همون فردی که میتونست منتقل بشه به ورثه، نه، تأخیر باقیه، همون مثل گذشته. میدونم خب چی شد نتیجه.
مثلا اگر ولد
خب من کار ندارم، یعنی شما حرف شهید رو میزنید دیگه. ببینید جامع درسته، خب این همه عرض میکنم در مقام وجوب یه داستانه، مقام اتیان در اینجا شما اشکال به کی میکنید؟ آقای خویی الان ما داری بحث میکنی. آقای خویی میفرمایند اگر در زمان نزد قدرت بر هر دو داره، در مقام عمل تمکن از یکی نداره، این در مقام عمل ربطی به مقام تعلق وجوب نداره، اونی که فاتعاً جامع بوده، منتها این جامع رو جز بر یک فردش این توان نداشته. خب این که گیری نداره. حالا اما اگر یک عدل در زمان نظر از اول غیر مقدور بود، همون وقتی که میخواد بیاد به ذمه، ببینید اینجا توجه داشته باشید شما، مرحوم شهیدم علت اینکه اشکال میکنه در اینجا مسئله اینه، شهید میاد میگه شما دارید نظر میکنید تخییرن دیگه، یا این یا او، همون وقتی که داری نظر میکنی یکیش غیر ممکنه. وقتی که اینجور شد، شهید که میاد میگه نظر منعقد نمیشه، مسئله رو میکشونه به تمکن. متعلق نظر یلزم ان یکون ممکنن، من نظر میکنم که عرضم به حضورتون که تمام اهل عالم رو امروز نهار بدم، خب این غیر ممکنه، این نظر منعقد نمیشه، من توان ندارم همچین توانی، هیچ کس نداره، اینجا این نظر منعقد نمیشه. ولذا مرحوم شهید میفرماید که مرحوم شهید اول، اگر یک عدل ممکن نشد انجامش، اینجا اصل نظر باطل میشه. چرا؟ چون قدرت بر منظور نداره، تمکن از منظور نداره، منظورم این فرد ممکن نبوده، احدهما بوده. این حرف شهیده. مرحوم آقای خویی در اینجا داره بحث میکنه، ایشون میفرمایند که چی؟ بله بعد میگیم، بعد از اینه، بعد عرض میکنیم، حالا فرمایش آقای خوی بعدا عرض میکنیم که اینجا غیر اونجاست، اجازه فرمایید. این مطلب آقای خوی بگیم، این تیکه رو ایشون میفرمان سه تا وجه در اینجا هست. یک وجه این است که نظر در اینجا منعقد بوده، منعقد شده و هیچ مشکلی هم نداره، ولو تمکن از احد اعدال نداشته باشه، کما این که در مسئله خصال همینجور میگیم، در مسئله خصال اخراج از ترکه علاوه چه تخییره، ولو خودش جز بر یک عدل توان نداشته. این قول اوله. بله ببینید، ما در اینجا در نظر تمام قصه نظر منوط به انشاء منه، یعنی این انشاء مطلق مقید چه هست، همش در همین انشاءه. من وقتی انشاء نظر میکنم، یه وقت نظر میکنم انشاءالله امسال مکه برم، خب این واضحه، این یک فرده، اینجا منعقد میشه. اما اگر من نظر میکنم امسال یا خودم مکه برم یا این آقا رو مکه بفرستم، اینجا انشاء چجوره؟ انشاء به نحو تخییره. اونی که عملی رو در ذمه من میاره و موجب میشه که ذمه من مشغول بشه به عمل چی بوده؟ انشاءه، همون لله علیه که من این انشاء به اون صورت انجام میدم. این انشاء بحث بر سر اینه، عنایت فرمایید، این انشاء واجب تخییری به گردن من میاره یا واجب تعیینی؟ در کجا؟ در جایی که در وقت انشاء من قدرت جز بر یکی ندارم. اینجا این انشاء واجب تخییری میاره گردن من یا واجب تعیینی؟ در قول اول، حالا ایشون بعد استدلال میکنن، همین قول رو اختیار میکنن، ایشون این قول اول عبارت از این است که در اینجا این انشاء واجب تخییری آورده، همون جور که ظاهر انشاء هست، یا این یا او، درست شد؟ خب باز اجازه بفرمایید، همین نکته همین جا داریم، عنایت بفرمایید. من الان در مقام انشاء هستم، میخوام انشاء نذر بکنم، یه عدل برام مقدور نیست، اما من نذر رو اینجوری میکنم، حالا میگم یا خودم میرم حج به جا بیارم یا این آقا رو بیفرستم، یکی از اینها. ببینید تمام بحث اینجا اینه که آیا در اینجا این نذر، یکی این که منعقد میشه، آقای خوی مدعایی که دارن، که حالا این مدعا هم حق ما هم همین رو دنبال میکنیم، عبارت از این است که ما کاری به تمکن نسبت به فرد نداریم، ما تمکن جامع میخواییم. من اینجا نظری که کردم نظر به جامع بوده. جامع چی؟ جامع احدهما. احدهما جامع انتزاعیه دیگه، یه جامع حقیقی داریم که اینجا نداریم، جامع انتزاعی. من نظر کردم احدهما رو، احدهما آمده به ذمه من، یکی از اینها توان ندارم، یکی توان دارم. حرف سر این است که آیا از دست دادن قدرت نسبت به یک فرد قدرت بر جامع رو از بین میبره؟ از بین میبره قدرت بر جامع رو یا نه؟ ایشو بفرماد از بین نمیبره، قدرت بر یه فردم داشته باشه قدرت بر جامع محفوظه. این قول اوله، اجازه فرمایید. قول دومی که آقای خوی مطرح میکنن از اعلام این است که نظر منعقد میشه، حالا بعضی از آقای رو اشکالشون همینه، نظر منعقد میشه اما نسبت به اون فرد مقدور، نسبت به فرد و عدل غیر مقدور اصلا نظر منعقد نمیشه، فقط نسبت مقدور منعقد میشه. یعنی با این انشائی که ولو من انشاء جامع میکنم، این انشاء جامع هم دو عدل داره، اما یک عدل غیر مقدوره یک عدل مقدوره، اون عدل مقدور میاد به ذمه من، یعنی همونی که میگفتیم واجب تعیینی، توجه فرمودید؟ از اول انشاء ولو به جامع شده اما چون یک عدل جامع غیر مقدور بوده، اینجا اون عدل مقدور میاد به گردن من میفته. خب این آثار خودشم داره، از آثارش این است که اونی که تعلق به ذمه من پیدا کرد و من نیوردم و مردم، اونایی که میخواد انجام بده ما فاتعنی چی بوده؟ همین مقدور بوده. این قول دومه، درست شد؟ او قول اول. قول سوم فرمایش مرحوم شهیده، که حالا مرحوم آقای خوی تعبیر میکنه ما نصب الی شهید، نه ما این عبارت مرحوم شهیدو خوندیم دیگه، اینی که از شهید در دروس ما نصبه، یعنی مرحوم صاحب بروه از قولشون نقل کرده، نه همینجور هم هست، این نسبت صحیحه و مرحوم شهید در دروس فرموده. عرضم به حضورتون که قول سوم عبارت از این است که وقتی من نظر میکنم و انشاء میکنم روی عنوان جامع و احدهما، در حالی که قدرت بر یک عدل ندارم، اینجا اصلا کل نظر منعقد نمیشه، کل نظر، چون متعلق نظر من جامع احدهماست، اینجا جامعی وجود نداره در مقام عمل که برای من مقدور باشه، یه عدل رو نمیتونم انجام بدم. اینجا نه اینکه نظر منعقد میشه و میره رو فرد مقدور، اصلا نظر منعقد نمیشه. این قول شهیده، این قول سومه. بین این سه تا قول مرحوم آقای خوی میفرمایند در این مسئله، در این فرض که از اول در زمان نظر اصلا تمکن ندارد جز بر عهده ما، ایشون میفرمایند اقوا به نظر ما قول اوله. قول اول شاخصش اینه که اصلاً در اینجا هیچ تبدیلی صورت نمیگیره در اصل وجوب و اون چیزی که به ذمه من آمده. چرا؟ برای اینکه جامع بوده متعلق نظر من، منظور من جامع بوده، و عدم تمکن از یک عدل تمکن از جامع رو به هم نمیزنه. و زمانی، حالا توضیح میدیم، زمانی اینجا به هم میخوره، عرضم بزرگ، نظر منعقد نمیشه که من قدرت بر جامع نداشته باشم. قدرت بر جامع نداشتن یعنی قدرت بر هیچ عدلی نداشته باشم. اینجا نظر منعقد نمیشه. اما اگر قدرت بر بعضی از اعدال دارم، اینجا نظر منعقد میشه و اونی که بر عهده من میاد جامعه. بعد از مرگ منم مافات عنی، باز جامعه. اونی هم که ورثه موظف هستن برای انجامش، باز جامعه. ایشون استدلال هم میکنن که عرض میکنیم. و السلام علیکم.